بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرین و لعنت الدائم على اعدائه مجمعین و لعان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. بحثی رو که میخوام انجام بدم ماهیت تبریست، شکل تبریست و جایگاه تبری در دین ماست. سه تا مسئله. اصلا حقیقت تبری چیه؟ شکل مرزی نظر اهل بیت در تبری چیست؟ جایگاهش کجاست؟ کجای دین ما هست؟ باید باشد یا اینکه نه اگر بود خوبه، بایسته است یا شایسته است. این تیتر بحث منه در این جمعه هایی که از ماه ربیع ثانی در خدمت شما هستم. بنابراین اگر کسی بخواد راجع به بحث ما قضاوت بکنه، باید صبر بکنه ببینه من آخرش چی میگم. این خلاف انصافه. قبل از اینکه من حرفی بزنم کسی بخواد حرف بزنه، مثلا میگه آقا این حرفی که تو بخوای بزنی وحدت شکنه، من چیزی نگفتم. کسی ببین وحدت رو شکستم یا نشکستم. هر گونه قضاوت نسبت به این بحث منوط است به اینکه بس تمام بشه، نقطه سر خط تمام. وقتی به اونجا رسید افراد میتونن قضاوت بکنن. اما مقدمه، خداوند علی اعلی به ما میفرماید به این که آقا هر کاری میکنی منت سر مردم نذارید. منت گذاشتن کار بدیه. کریمه بقره شریفه 264: لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعذا. صدقه هاتون رو با منت گذاشتن باطل نکنید. یعنی منت گذاشتن امریست چیا؟ مذموم. صدقه میدی به فقیر، آسرش هم منت میذاری. خدا میگه کار نکن. نهیه، یه منکره. منت گذاشتن یه منکره، اختصاص به صدقه هم نداره. بیان مصداقه. در هیچ امری میگه منت نذارید. اما همین خدایی که میگه منت نذاری به سر مردم منت بذاره. در یک جا، کجاست؟ کریمه آل عمران شریفه 164: خدایی که به ما فرمود منت نذارید خودش منت بذاره. ولقد من الله علی المؤمنین. به تحقیق خدا منت گذاشت بر سر اهل ایمان. از وعث فیهم رسولا من انفسهم، برای اینکه از جنس خودتون پیامبری را به سوی شما فرستاد. خدایی که میفرماید منت گذاری منکر است، اما بر مسئله آوردن دین منت میذاره. معلومش مسئله دین بسیار امریست شها مهم. در کریمه حجرات شریفه 17 به پیغمبرش میگه یمنون علیک ان اسلمو. میگن سرتون منت میذارن، میگن که ما ایمان آوردیم دیگه، چی بخوای دیگه؟ قل لا تمنو علیه. بهشون مسلمان منت نذارید که ایمان آوردید. قل لا تمنوا علی اسلامکم. به واسطه آوردن دین اسلام به سر من منت نذارید. بل الله یمن علیکم، بلکه خداست که بر سر شما منت بذاره. انا هداکم للایمان، که شما را هدایت کرد به سوی ایمان. اینم قطعنامه خداست که آه اگر متدینی برای خدا شاخشونو نکشید که خدایا ما دیگه از ما بهتر پیدا نمیشه، زیر این گنبد خضرا بگردی ما مسلمانی، پس ما سرتون منت داریم. همین شب چهار فرمان نزنی ها، من به سرتون منت دارم که پیغمبری را فرستادم، یک، و این پیغمبر دینی را آورد، دو، من منت دارم. خب اون دینی رو که ما با هم راجبی صحبت بکنیم دین اسلامه. چرا راجبی دین صحبت میکنیم؟ آنچنان نعمتی است که خدای کریم آن را شایسته میداند که سرش منت بذاره. در آل عمران 164 بقیه آیه این است: لقد من الله على المؤمنین، به تحقیق حضرت حق منت گذاشت بر اهل ایمان، از بعث فیهم رسولا من انفسهم، به دلیل اینکه فرستاد به سوی شما پیامبری را از جنس خودتون. خداوند هر وقت راجع به فرستادن پیغمبر صحبت بکنه تأکید بر این معنا دارد که این پیغمبر از جنس خودتون بشره، چون مشرکین میگفتن که اگر این پیامبری را که فرستاده از جنس ملک بود ما میپذیرفتیم. خدا اصرار دارد که بفرماید با این از جنس خودتونه، بشره. خب مأموریتاش چیه؟ یتلو علیهم آیاته، تلاوت میکند بر شما آیات الهی رو، و یزکیهم، شما رو مهذب میکنه، و یعلمهم الکتاب، قرآن رو به شما تعلیم میدهد، و الحکمه، مبانی حکمت و عقلی رو به شما تعلیم میدهد. و اگر این کار رو نمیکرد، و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، قبل از این شما در گمراهی آشکار بودید. یعنی خداوند در اعلا میفرماید به این که من این رو فرستادم تا شما از گمراهی چی بشید؟ آقا از ضلالت به هدایت، از ظلمت به نور هدایت شوید. بنابراین منت داره و منت بذاره. این حقیقتی است که اسلام داره. آورنده این دین وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت است که در 17 ربیع سال 570 میلادی در شهر مکه به دنیا آمده. در 40 سالگی خودشون، در سال 40 سال بعد از عام الفیل، یعنی حمله ابرهه به مکه، در 27 رجب سال 610 میلادی به رسالت میرسه و این رسالت معظم الله 23 سال طول میکشه و در 28 صفر سال 11 هجری قمری از دار دنیا در شهر مدینه میرود. رحلتش را خداوند علی اعلی در قرآن به تردید بیان کرده: مات او قتل، از دار دنیا برود یا کشته شود. در تاریخ هم همینطوره، هر دو رو بیان کردم. محصول 23 سال رسالت پیغمبر دین اسلام است با 5 ویژگی. ویژگی اول: دین اسلام برای تمام بشره. مبارکه فرقان آیه 1: تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده، خدایی که قرآن را بر بنده اش نازل کرد مبارک است. خب این قرآن رو نازل کرد که چه اتفاقی بیفتد؟ لیکون للعالمین، برای همه عوالم وجود نذیرن، هشدار دهنده باشد. پس مخاطب پیغمبر فقط مردم حجاز نیستن، عربا نیستن، لیکون للعالمین، برای همه عوالم وجود هستن. در حالی که سایر انبیا ولو شریعت داشتن، مثل جناب موسی علیه السلام شریعت داشت، کتاب داشت، اما بعثتش الی قومه بود، بر بنی اسرائیل بود، بیشتر بنی اسرائیل نبود. برخی از انبیا منطقه‌ای بودن، مثلا شامات رو میگرفت که شامات اون موقع مثلا شامل همین فلسطین امروز بشه، ترکیه بشه، مثلا فرض بفرمایید که فلسطین در واقع معروف بشود. این منطقه رو بهش میگفتن قدیم شامات. برخی از انبیام ارسالشون به همین منطقه، مثل جناب سلیمان. بیشتر از این سیتی رو نداشتن، ولی گستره نبوت پیغمبر برای همه بشر است. خصوصیت اول. خصوصیت دوم، دین اسلام. اعتبار دین اسلام تا صبح قیامته. موسی علیه السلام آمد، هر چند سال که نبوت داشت، به رسالت حضرت جناب عیسی دوران رسالتش تمام شد. جناب عیسی آمد، هر چند سال رسالت داشت، به رسالت حضرت ختمی مرتبت رسالتش تمام شد، 33 سال. اما وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت 23 سال در قید حیات بود زمان رسالتش، اما رسالتش تا روز قیامته. آل عمران 85: و من یبتغ غیر الاسلام دینن، و اگر کسی غیر از اسلام دین رو انتخاب بکند، فلن یقبل من، هرگز ازش قبول نمیشه. لن، آیان که در ادبیات عرب آشنایی دارن میدونن، نفی عبده. لن یقبل، اصلا هرگز ازش قبول نمیشه. و هو فی الاخرت من الخاسرین، این آدم در قیامت از زیانکاران است. معلوم بشه که اعتبار دین تا روز قیامته. اینجور نیست که 100 سال باشه، 200 سال باشه، 1000 سال باشه، 2000 سال. تا صبح قیامت دین پیغمبر اعتبار داره. به این معنا که اگر کسی بعد از رحلت پیغمبر هم غیر از اسلام دین انتخاب کنه، خودش قبول نمیکنه. 100 سال نیست، 200 سال نیست، تا روز قیامت. این دوم ویژگی. سومین ویژگی که دین اسلام دارد این است که کامل ترین دینه. یک بند دومش این است که دین مرضی خدا بین راضیه. کلمه مائده شریفه 3: الیوم اکملت لکم دینکم، من امروز دین رو برای شما کامل کردم. و اتممت علیکم نعمتی، نعمتم را بر شما تمام کردم، همون نعمتی که به سرتون منت بیزارم. و رضیت لکم الاسلام دینا، و نسبت به دین اسلام برای شما چی شدم؟ راضی شدم. دین مرضی حضرت حق دین اسلامه و دین کامله، یعنی تمام معارف که در اسلام آمده است تمام نیازهای بشر را تا روز قیامت پاسخ میده. این ویژگی سوم دین اسلام. اما ویژگی چهارم اسلام، حالا اینکه این روز کمال دین و اکمال دین مربوط به چه زمانی است، انصاف و عقل و حدیث میگوید قدیر. اما یه عده خب حرفای دیگه میزنن، ما حرف اونا نیست، نه به حال اونا صحبت بکنیم. می‌فرماید به این که با معرفی امام علیه السلام دین کامل شد، که خیلی حرف مهمیه. یه نکته بهت بگم مهمتر از حرف اول. خب دین کامل شد، یعنی قبل از امیرالمومنین علی علیه السلام دین کامل نبود. حال من حرفم اینه، پس دین اسلام به واسطه معرفی امیر علیه السلام کامل شد، و قبل از این که امیر معرفی بشود به کمال خودش و به تکامل خودش نرسید. دین ناقص. سوال: اگر کسی دین ناقص رو عمل بکند معجزه است یا نه؟ شما مثلا یه سوال امتحانی بهت میدم 5 نمره داره، می‌نویسی 3 صفحه، ولی به اندازه 3 نمرشو میاری، بیان به اندازه 2 نمرشو نیاوردی، حالا اگر کسی امامت رو نداشته باشه به اندازه 3 نمره رو آورده و 2 نمره دیگر نیاورده، مثلا میشه 17-20 میشه، اینجوریه؟ یا اینکه نه یه غلط صفر، کدوم میشه؟ بله مسلم یه غلط صفر. چرا؟ چراش مهمه؟ چراش اینه، درسته این که امامت و ولایت جزء تکمیلی دینه، اما رابطش با سایر اجزا چیه؟ اقل و اکثر ارتباطی یا اقل و اکثر عددی. یه مثال بزنم و بعد حرفمو تمام میکنم، اصلا نباید میگفتم چون بحثش تخصصیه، ولی خب میگم. آقا شما به یه بنده خدایی 300,000 تومان بدهکاری، ولی توانت اینه که 200 تومان بهش بدی، 100 تومان دیگه باقی میمونه، درسته؟ بله. خب زلزله میاد، معلوم نمیکنه زلزله کی میاد، که هنوز تموم نشده، این هست، همیشه هست، از دار دنیا میره، میشه قیامت. شما 2 نفر رو با هم مواجهه میکنن، روبرو میکنن، میگن آقا شما 300 تومن بدهکار بودید، 200 تومنشو دادید، یعنی یک جزءشو دادید، بخش دیگر از اون جزء چی آقا؟ باقی مونده. خب شما رو به اندازه 200,000 تومن بری و ذمه میکنم، به اندازه 100,000 تومن شما چی هستید؟ مدیون هستید. 200 تومنشو قبول میکنم ولی 100 تومنشو قبول نمیکنم. اینو بهش میگه اقل و اکثر عددی. عدد پایین تره رو شما مدیونی، عدد بیشتره رو شما چی هستی؟ بری و ذمه. اما شما اهل قومی، نماز 4 رکعتی نماز ظهر، در قوم نماز 4 رکعتی رو چند رکعت میخونی؟ 2 رکعت میخونی، بعد از دار دنیا میری، میری قیامت. خب این نماز ظهر رو به اندازه 2 رکعت از شما قبول میکنن یا نه؟ بله قبول نمیکنن، میگه وظیفه 4 رکعت بوده. اینه بهش میگن اقل و اکثر ارتباطی. اینجور نیست که شما اقل رو به جا آوردی از بقیه بری و ذمه، یا اندازه خودش بری و ذمه، شما با کلش رو به جا بیاری. رابطه ولایت امیرالمؤمنین با کل اجزاء از این اقل و اکثر ارتباطی این نیست که اگه تو ولایت رو نداشتی بقیه رو قبول میکنن، اصلا قبول نمیکنن. حالا دیگران آب در هاون میکوبن، خب بکوبن، کارش هم نمیشه که. پس این نکته، نکته خیلی مهمه که این جزء هست، اما جزء ایست که اگر نباشه کل رو هم در از بین میبره. مثل این که شما وظیفت دارید که 4 رکعت نماز بخونید، 2 رکعت بخونید، و اندازه 2 رکعت ازت نمیپذیرن. چهارمین ویژگی که دین اسلام دارد این است که بعد از اون هیچ دینی نمیاد. کریمه احزاب شریفه 40، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، وجود نازنی حضرت رسالت پناهی پدر هیچ یک از مردان شما نیست، ولیکن رسول الله فرستاده خداست و خاتم النبیین و ختم کننده پیامبران است، و کان الله به کل شیء علیم، و خداوند به هر چیزی داناست، ختم کننده همه انبیاست، یعنی بعد از او هیچ پیغمبر دیگری نمیاد. پس دینش هم آخرین دینه، بعد از اون هیچ دین دیگه وجود نداره. خب حالا آخرین دینه، اما میشه مثلا ما الان یکی دیگر هم داشته باشیم، یک دین دیگه هم قبول بکنیم یا نه؟ میگن نه، پنجمین ویژگی دین اسلام این است که دین معتبر، دین اسلام، غیر از اسلام هیچ دین مورد پسند خدا نیست. آل عمران 19، ان الدین عند الله الاسلام، اصلا حقیقتا و یقینا نزد خداوند دین اسلامه. آقا ما ایرانی هستیم، خودمون دین داریم، داشته باشیم، عند الله الاسلام. خب مسیحی ها کاری نداریم، عند الله الاسلام. پس دین را آورد، یک، منت گذاشت، دو، این دین اسلام پنج تا ویژگی داشت بیان شد. اما ارزش و اهمیت دین، دو سه تا روایت در این زمینه بخونیم، این دین در نظر رهبران آسمانی ما چقدر ارزش داره. امیر المومنین علی علیه السلام بیفرماید که هر کسی یه ویژگی مثبت داشته باشه ولی بقیه فضائل رو نداشته باشه، من تحملش بکنم، باش ارتباط برقرار میکنم، به اندازه همون نیمه پر بهش توجه میکنم، بقیه شگاهی ندارم، مگر در دو صورت که اگر یک ویژگی نباشه ولی بقیه باشه اصلا نگاش نمیکنم. پس در مواردی هست که اگر یه فضیلت باشه قبول میکنه بقیه رو قبول نمیکنه، و در یه جایی هست که میگه اگه این فضیلت نباشه ولو بقیه باشه من قبول نمیکنم، با این آدم ارتباط برقرار نمیکنم. قال علی علیه السلام: من استحکمت لی فیه خصلت من خصال الخیر، کسی که بر یکی از صفات خوب استوار و پاورجا باشد، احتمال توهو علیها، بر اساس همون خصلت خوب من اونو تعمل بکنم، وقت تفر تو فقد ما سواها، و نسبت به اینکه بقیه رو نداره ازش میگذرم. یا با این اندازه خودش توانش یه خصلت خوب داره، بقیه رو نداره، و اندازه همون خصلت خوب تعملش میکنم. ولی دو جا هست که اگر اینها نباشه ولو بقیه باشه اصلا با این طرف کاری ندارم، ولی ولا اقتف رو نمیگذرم، نمیبخشم، فقد عقل ولا دین، دو تا چیز نباشه، عقل نباشه و دین نباشه، ولا همه رو داشته باشه، من نمیگذرم. آدم عاقل رو من دوست دارم، آدم متدین رو من دوست دارم، لأن مفارقت الدین مفارقت الامر، چرا اگر دین نبود من عرض به حضورتون که نمیذارم. داره حضرت امیر حسان پاند که آقا اگر کسی دین داشته باشه امنیت هست و اگر کسی دین نداشته باشه امنیت وجود نداره. امام میفرماید ضامن امنیت یک جامعه دینه نه قانون. قانون دور میخوره ولی دینداری دور نمیخوره. میفرماید به این که مفارقت الدین مفارقت الامر، جدایی از دین امنیت رو از بین میبره، فلا یتهنع به حیات من مخافه، امنیت که از بین بره زندگی با ترس گوارا نیست. سر مرز اگه بخوای خیالت راحت باشه که کالای قاچاق وارد نشه، راهش چیه؟ طرف باید اهل ایمان باشه، ولی هزار تا دوربینم که باشه بالاخره یه جوری دورش میزنه دیگه. حالا البته که به کشور ما بر نمیگرده چون ما قاچاقمون ام مبادی رسمیه، این اصلا خودش یک با افتخارم نقل میشه، قاچاق از مبادی رسمی، این اصلا قوغاست این جمله، یه تحلیلگرای اقتصادی باید بگن یعنی چی، ما نمیفهمیم. قاچاق در ایران از مبادی رسمی، یعنی نه کور راه ها و بیراه ها. آره، ولی اگر مثلا در آلمان خواست قاچاق بشه اونا هم مبادی رسمیشون نمیشه. اگه بخواد این اتفاق هست یه باید دین داشته باشه، باید دین داشته باشه. و فقد العقل فقد العقل حالا اگر کسی عقل نداشت اصلا حیات نداره از نظر من. ولا یقاسو الا بل اموات، آدمی هم که عقل نداره فقط با دیوونه با مردگان مقایسه می شود، زندگی هم با مردگان که همچین لذتی نداره. بنابراین حضرت امیر می‌فرماید به این که دین ارزشش به این است که امنیت میاره، اطمینان میاره، آرامش میاره. ببینید در جامعه قانون آرامش نمیاره، رعایت قانون سکوت میاره. مادره بچهشو میفرسته سربازی ولی اطمینان نداره، آرامش نداره، اما سکوت میکنه، میگه برای قانون مملکت. ولی همین مادر بچهش رو میفرسته برای دفاع از حرم، مدافع حرم، شهیدم شد، آرامش داره. اون ضامنش دینه، این یکی ضامنش یقا قانون. قانون نهایتا سکوت میاره. دنبال این هم هستی که برای بچهش یه امریه بگیره، دنبال این هم هستی که براخره جور در خونش بچهش بره مثلا سربازی، برای هم یه قانون هم بکته. سکوت میکنه ولی آرامش نداره. اما در مقابل دین اونجوری نیست. یه بچهش هم که میفرسته میگه اصلا بچگی مدل اون میخواست یه کسی رو در راه خدا بدیم. این بحث دینه. عقلم که حضرت امیر علیه السلام بفرمود که اگر نباسن مرده است، کسی هم با مرده ها زندگی نمی کنه. من نشدم کسی به تو قبرستان علی ابن جعفر زندگی بکنه با مرده ها، کاری ندارم که. یک، دو، یه نامه امیرالمومنین دارم به یکی از والیانشون جناب محمد ابن ابی بکر. محمد ابن ابی بکر همون شخصیتی است که از فرمود نگید محمد ابن ابی، بگید محمد ابن علی. این درسته که فرزند دشمن ماست، ولی اینقدر مرید ماست که از خود ماست. ایشون والی امیر بودن در مصر قبل از جناب اشتر. خب همیشه وقتی به راجع به ولات صحبت بکنم، استاندارا صحبت بکنم، نامه مالک اشتر رو مطرح میکنم. در حالی که از تنبیه یه نامه به این بنده خدا نوشته و به این نکته ای رو گفته که اگر مسئولین مملکت همین دو نکته رو رعایت بکنن مملکت بشه بهشت. دو نکته: یک، حضرت به محمد ابن ابی بکر فرمودن آقا تو که استاندار من شدی رفتی مصر، فانت محقوق ان تخالف على نفسك، بر تو لازم است که با نفست مخالفت کنی. یعنی تو باید مهذب باشی، تو باید سلوک عملی داشته باشی. این دستور العمل اولشون. دستور العمل دومشون: و ان تنافخ عن دينك ولو لم يكن لك الا ساعه من الدهر، و بر تو لازم است که از دینت دفاع بکنی ولو از عمرت یک ساعت بیشتر باقی نمونده باشه. هر مسئولی اگر این دو خصوصیت رو رعایت بکند، سلوک عملی داشته باشه یک، و از دینش حمایت بکند دو، ببین دیگه چه گلستانی درست بشه. فکر میکنم که از نامه جناب اشتر این دوتا کلام کاربردی تره. هر کسی بخواد مسئولیت داشته باشه از نظر علی ابن ابی طالب باید سلوک عملی داشته باشه. بالاخره شاخصه ولات در حکومت اسلامی با ولات در غیر حکومت اسلامی باید متفاوت باشه دیگه. علاوه بر تخصص باید سلوک هم باشد. این هم دومین جهت از اهمیت دین که می‌فرماید بر تو واجبه که از دینت حمایت بکنی. ولی یه لحظه، یک ساعت بیشتر از عمرت باقی نمونده باشه. اما سومی که اصلا قبقاست از وجود نازنین است امیر علیه السلام. امیر می‌فرماید به اینکه ایها الناس دینکم، دینکم، مردم مراقب دینتون باشید، مراقب دینتون باشید. اینو میفرمود دیگه، شما هم مراقب پرایدتون هستید. چجور مراقب پرایدتون هستید؟ بیرید یه پراید بخرید قیمتش هر چقدر، اولین کاری که بکنید بیمش بکنید، یعنی تصادف کردین. بعد خونه ای رو که میخوای انتخاب کنید توش بشینید، یکی از در واقع ویژگی هایی که مراعات میکنید پارکینگ داشته باشه، پرایدم بیرون نباشه، باید حتما پارکینگ داشته باشه. بعد این پارکینگ رو هم رو سردرش بده. این مکان به دوربین مدار بسته مجهز است، یعنی دزدا حواسشون جمع باشه. بیمش میکنی، پارکینگ براش تهیه میکنی، تازه قفل و زنجیر هم میکنی. یعنی تو پارکینگ هم که هست قفل و زنجیر داره. ولی امیر میگه ایوه ناست، نه پرایده کن، پرایده کن، دین نکن، دین نکن، مراقب دینتون باشی، قفل و زنجیر دینت کو برادر، قفل و زنجیر دینت کو. چجوری دینتو بیمه کردی و دینداری خودتو زن و بچه تو بیمه کردی؟ تمسکو به دین، امر سرتاپچه نیست، عمل کنید بهش، تمسکو باش، کار بکنید. ولا یزیلن نکم، از دستتو نگیرنش. ولا یردن نکم اعدون اهن، خارجتون نکنن از دین، حواستون باشه. چرا توصیه میکنه متوجه دینتون باشین، تمسک به دینتون بکنین، دین رو ازتون نگیرن، زائلش نکنن؟ چرا؟ این عبارت لعن قوغاس، لعن سیعه فیه خیر من الحسن فی غیره، به خاطر این که لغزش در بستر دینداری بهتر است از نیکوکاری در بستر بیدینی. قوغاست این حرف. یا طرف دیندار باشه ولی خدای نکرده لغزش بکنه، نزد من اعتبارش بیشتره از کسی که دین نداره ولی خیرات میکنه، کار نیک انجام میده. چرا آقای همچی اتفاقی هست؟ دلیلش خودش بیان میکنه. بیفرماد به اینکه لعن سیعه فیه تخفر، به خاطر اینکه لغزش در بستر دینداری بخشیده میشه. آقا جان این حرف شماست که اگر حرف شما هم بود کفایت میکرد، ولی چه کن، یه عده هستم میگم برای ما قرآن بخونید، ما فقط قرآن رو قبول داریم. اب نداره، ما فقط قرآن براتون بخونیم. این تیکه از روایت حضرت امیر که میفرماید لغزش در بستر دینداری بخشیده میشود، این آیه قرآنه. کدوم آیه است؟ کریمه نساء شریفه 48، ان الله لا یغفر ان یشرک به، خدا گناه شرک رو هیچگاه بله نمیبخشه. این مسئله توبه نیست، اگر توبه میکرد که میبخشید. یه آدمی است مشرک به دنیا اومد و مشرک هم از دار دنیا میره، اینو نمیبخشه. مشرک یعنی که دین داره یا نداره؟ نداره. ولی و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اما مشرک نباشه، غیر از گناه شرک هر گناه دیگری باشد، برای هر کسی بخواد میبخشه. این همون فرمایش هست امیر است که فرمود لعن سیعه فیه تقفر، لغزش در بستر دینداری چی میشه آقا؟ بخشیده میشه. گناه شرک نباشه، باید مثلا متدین خدای نکرده غیبتی کرده خدا، اینو میبخشنش، اینو بهش میگه غفران الهی. اما مسئله مهم اینه که ول حسنتو فی غیرهی لا تقبل، اما نیکوکاری در غیر بستر دینداری قبول نمیشه. یه طرف مسیحیه هر کار نیکی هم بکنن ازش قبول نمی کنن، طرف یهودی هر کار نیکی هم بکنن ازش قبول نمی کنن. خب این ظلم یا ظلم نیست به نظر شما؟ باری کلمی سکوت خیلی خوبه، چند وجه داره، یا اینکه حواست به من نیست، یا اینکه آدم زرنگی هستی بگیم از خود جواب بده. دومی رو ما میپذیریم، همین هم هست، بذار من جواب شدم. آیه قرآنه، آیه قرآنه، خدا من بفهمد که من هر چیزی رو قبول نمی کنم. کریمه نور آیه 39، والذین کفروا، و کسانی که کفر ورزیدن، اعمالهم کسراب بقیعه، عملهای خیر اینها مثل سراب در بیابان و کویره. یحسبه الظمآن ماء، که سراب را آدم تشنه آب میپندارد، ولی حتی ازا جاءه، ولی وقتی نزدیکش بشه، لم یجده شیئا، هیچی نیست. تو دنیا کار خیر انجام داده، فکر کرده کار خیرش باقی مونده، اما وقتی میده قیامت میبینه خبری نیست. چرا؟ اگر گفتی چرا، این چراش حرفه، این چراش حرفه. برای این که رفیق من هر چی بخواد در این عالم باقی بماند، باید گره با وجه الله بخورد. کل شیء هالک الا چی؟ وجه ربک. اگر عملی وجه الله نباشد و گره به وجه الله نخوره، کل شیء هالک، هر چی که بخواد باشه از بین میره. این چراش بسیار مهمه. وجه رب باید باشد، یعنی باید گره بخورد با خدا. ولی والذین کفروا، کسانی که کفر ورزیدن، اعمالهم کسراب بقیه، یعنی کسا با خدا ارتباطی ندارن که. پس این هم از باب این که اهمیت دین. اما رسیدیم تازه به اصل مطلب. خب، دین نعمتی است که خدا منت گذاشت، این یک. راجع به دین اسلام صحبت کردیم، این دو. دین اسلام 5 خصوصیت داشت، این 3. و چهارمین وجهی رو که ما امروز صحبت کردیم، فواید دین رو گفتیم. حالا بخوایم راجع به یه مسئله دیگه صحبت کنیم. حالا این دینی رو که شما انقدر راجع به صحبت کردید، مؤلفه هاش چیه؟ ارکان این دین چیه؟ چه چیزهایی این دین رو ساخته؟ یک روایت رو میخونم و انشاءالا جلسه بعد همین میشه منشه بحث من. یکی سیامه خدمت حضرت باقر، یه برگه ای رو اینجوری داد به امام. امام برگه همجوری که بسته بودن، فرمودن میخوای بگم چیه؟ توش چی نوشته؟ قوی به رسول الله محبت بکنی. حضرت فرمودن هازهی صحیفت و مخاصم یسألو عن دین لذی یقبل و فیال عمل. این نوشته کسی است که سوال کرده آقا اون دین که در سایه اون دین عمل پذیرفته میشه اجزاش چیه؟ راجع به اجزاء دین سوال کرده. مؤلفه های دین که خدا عمل رو توش میپذیرد چیه؟ حضرت فرمود به این که من بگم چیه. 1. شهادت و ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، این که خدا یکیست، توحید. 2. و ان محمدن عبده و رسوله،
صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجه،
و این که وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت، اول بنده خداست و بعد هم رسال نبی خداست. 2. 3. و تغر رو به ما جا امن ان الله، اقرار داریم به اون چی که پیامبر آورده از ناحیه خداست، از خودش نیست، قرآن از ناحیه خداست. 3. 4. و الولایت لنا اهل البیت، تولی ما رو داشته باشید، ما رو دوست داشته باشید و سرپرستی ما رو قبول بکنید. این شد چندومی؟ 5. و البراءه من عدونا، تبری داشته باشید. تبری رکن دینه، نه این که اگر بود بود، نبود اب نداره، باید باشه. این امام باقر علیه السلام بفهمد، نظیر همین روایت وجود نازل حضرت صادق علیه السلام است. 5. 6. و تسلیم لامرنا، تسلیم ما باشید. 7. و الورع، ورع داشته باشید. 8. تواضع، تواضع داشته باشید. 9. و انتظار و قائم و منتظر پی فرستاده خاتم الاوصیا باشید. 9 رکن داره دین. فان لنا دولتن اذا شاء الله جاء بها، که و خدا بخواد اون دولت ما هم خواهد آمد. بنابراین برادرها، رکن ارکان دین 9 تاست. یکی شیعه ها، ولبراء احمن ادوبنا، تبری. پس این رکن دین باید جوری ازش بحث بشود که از دستت نگیرن، چون اگر از دستت گرفتن دینت لنگ میزنه. تا انشالله جلسه بعد راجع به تبری صحبت بکنیم. ما رسوندیم به این که جایگاه تبری کجاست. جایگاه تبری کجاست؟ آقا یکی از ارکان سازنده دین است و امام باقر اینو فرموده. من از شما سوال میکنم، حواست بود یا نبود نماز چرا نیست؟ چه نفع بود نماز؟ چه نفع بود حج؟ چه نفع بود روزه؟ ولی تبری رو فرمود. حالا این به این معنی نیست که حالا دیگه نماز روزه اینا مهم نیست، اینو انشاءالله جلسه آینده توضیحش رو خواهیم داد. رکن دین تبریه. آه نری بگی فلانی گفت رکن دین تبریه، بعد گفتش که نماز و روزه جزء دین هست یا نیست. من سوال کردم، گفتم چرا امام باقر اینو نفرمون، نگفتم که هست یا نیست. این هفته بعد انشاءالله توضیحشو خواهم داد اگر حیاتی باشد. یک، خدا اراده کرده باشد. دو، آم و مخلصی تحویل بدیم به استادی به پیشگاه مقدس امام زمان علیه السلام. سه صلوات قرار.